بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
جلسة قبل إراداتي رو كه مرحوم آخوند داشتند بر فرمایشات مرحوم شیخ خدمتتون عرض کردیم. اما مرحوم محقق اصفهانی، همانطور که عرض کردیم، در صدد پاسخ به اشکالات آخوند و دفاع از مدعای شیخ برآمدند. ایشون در مقام پاسخ سه نکته فرمودند. نکته اولی که ایشون دارند این است که مقدمه برای ترتب وجوب شرعی بر آن، درست است که حیثیت تعلیلی است، اما در احکام عقلی حیثیت تعلیلی بازگشت دارند به حیثیت تقییدی. این یک عبارت معروفی است که میگن در احکام عقلیه حیثیت تعلیلیه بازگشت پیدا میکنند به حیثیت تقییدیه. حالا وجه این چیه؟ چرا این گونه است؟ در توضیحاتی که در ادامه بحث انشاءالله خواهد آمد خدمتتون عرض میکنم. بنابراین مطلوبیت مقدمه من حیث هو نیست، یعنی ذاتش نیست که مطلوب است، بلکه از حیث اینکه مقدمه است مطلوب است. اگر یادتون باشه مرحوم آخوند در پاسخ به شیخ فرمودند که تنها جهتی که عقل تشخیص می‌دهد برای اینکه مقدمه مطلوبیت دارد این است که ذل مقدمه بر آن متوقف است، و این مسئله در جمیع حسس مقدمه مشترک، پس همه حسس مقدمه مطلوبند. این مدعای آخوند بود. در پاسخ به این حرف عاشق محمد حسین داره می‌فرماید که اون چیزی که مطلوبه ذات مقدمه به ما هو نیست. مقدمه مقید به اون ذات مقید به مقدمیتشه، مقید به مقدمیتش. چرا مقید؟ چون مقدمیت اگرچه حیثیت تعلیلی است، اما حیثیت تعلیلی در احکام عقلیه بازگشت پیدا میکنه به حیثیت تقییدیه. پس اون ذات مقید به این که مقدمه است مطلوب است. وقتی این تقیید راه پیدا کرد در موضوع حکم، یعنی موضوع حکم شرعی غیری، می شود ذات مقید به چی؟ مقید به مقدمیت. ذات مقید به مقدمیت. مقدمیت یعنی چی؟ مقدمیت چیزی به جز توسل نیست. در نتیجه توسل دخالت پیدا می کند در موضوع حکم غیری شرعی، میشه قیدش. بنابراین مادامی که این ذات مقدمه به قصد توسل اتیان نشده باشد، مأمور به اتیان نشده، متعلق امر اتیان نشده. چرا؟ دلیلش این است که بعث که به واسطه امر اتفاق می افتد به چی میتونه تعلق بگیره؟ حالا چه در تعبدیات چه در توسلیات، به چی میتونه تعلق بگیره؟ به فعل اختیاری مکلف. باید فعل اختیاری باشد تا متعلق بعث باشه. حالا که باید فعل اختیاری باشد، کی این اختیاری بودن از این مکلف سر میزند در اتیان مقدمه؟ وقتی که قصد توسل داشته باشد. وقتی قصد توسل داشته باشد، یعنی داره یک فعل اختیاری به جا میاره، به اختیار خودش داره به جا می آورد این فعل را، و این می شود مأمور به. اگر قصد توسل نداشته باشد، این فعل اختیاری نیست. مأمور به اختیار، اون چیزی رو که مأمور به هست که فعل اختیاری است، اتیان نکرده است. بنابراین در مواردی که ما میگیم امر ساقط شده بدون اینکه فعل اختیاری اتیان بشود، این معنیش این نیست که مأمور به اتیان شده، این معنیش این است که غرض مولا با چیز دیگری بجز مأمور به تحصیل شده. مثلا اگر طهارت از خبث اتفاق بیفتد با فعل غیر اختیاری، در حالی که کسی خوابه بارون بباره روش و خونی که مثلا روی بدنشه شسته بشه، این مأمور به نبوده چون فعل غیر اختیاریه، اختیاری نیست. اما سبب سقوط امره. چرا سبب سقوط امره؟ برای اینکه غرض مولا تحصیل شده. سقوط امر به خاطر تحصیل غرض، در واقع به این معنا که موضوع دیگه از بین رفت، موضوع منعدم شد. غسل عبادته، غسل عبادته، اون ربطی به بحث ما نداره، ما در توسلیات داریم. اویشن هم همین رو میگه دیگه، میگه مأمور به نیست دیگه، میگه چون با فعل اختیاری مکلف نیست پس مأمور به نیست. نمیتونیم بگیم این خودشو شست، خودشو نشست، شسته شد پس مأمور بهش نبوده. اما چرا امر ساقط شد؟ چون غرض حاصل.
در
احسنت. این حرف درسته، این اشکال واردیه باشون، مثلا حالا در بحث اشکالات عرض میکن. این یه خلطیه که در واقع بین فعل اختیاری و قصد فعل اختیاری صورت گرفته. فعل اختیاری امرون، قصد فعل اختیاری امر، قصد امر امر دیگریست. یعنی این که من بخوام فعل اختیاری از من سر بزنه لازمش این نیست که از من قصد امر داشته باشم، ممکنه من فعل اختیاری از من سر بزنه قصد امرم نکنه. ایشون فرض رو بر این گرفته که اگر بخواد فعل اختیاری سر بزند باید قصد توسل باشد. این مدعای اول مرحوم آشمم دوسه. مدعای دومشون هم در واقع بازگشت به همین حرف دارد که این که مرحوم شیخ در مقدمات غیر عبادی قائل به اجتزاء شده اند ولو بدون قصد توسل، به جهت این نیست که مأمورون به اتیان شده، به جهت این است که قرض مولا با چیزی به جز مأمورون به تحصیل شد، لذا اعاده لازم نیست. مدعای سومشون در خصوص همان فرضی است که مرحوم آخوند فرمود، مثال، اون مثالی که اگر انقاض غریق متوقف باشد در تصرف در ملک غیر، اگر یادتون باشه آخوند فرمود قصد توسل باشد یا نباشد تصرف در ملک غیر واجب است اگر انقاض غریق متوقف بر آن باشد. ایشون می‌فرماید نه اینطور نیست، اگر انقاض غریق بر مکلف وجوب فعلی داشته باشد، به این معنا که مکلف توجه و التفات داشته باشد به اینکه غریقی وجود دارد که باید نجات داده شود و قدرت بر انقاض او رو هم دارد، اما تصرفی که در ملک غیر می کند به قصد توسل نباشد، به قصد انقاض غریق نباشد. می فرماید در اینجا این تصرف دخولی که در ملک غیر می کند نه واجب است نه حرام. چطور میشه نه واجب باشه نه حرام؟ میفرماید واجب نیست، چون ما گفتیم برای اینکه مصداق مأمورم به باشد قصد توسل لازم است. حالا که قصد توسل ندارد پس مصداق مأمورم به را اتیان نکرده، پس واجب نبود. خب چرا حرام نیست؟ اگر واجب نیست چرا حرام نیست؟ می‌فرماید دلیل عدم حرمت این است که فرض ما این است که ذل مقدم وجوبش بر این مکلف منجز شده. و اتیان آن هم، امتثال امر به ذل مقدمه هم در خارج متوقف است بر این تصرفه. پس ذات مقدمه نمیتواند حرام فعلی باشد. چرا؟ برای اینکه محال است که انقاض با حرام فعلی شرعی بشود واجب شرعی. در واقع ایشون میخواد بیان کنه در اینجا تزاحم بین وجوب ذل مقدمه و حرمت مقدمه ایجاد میشود، یه تزاحمی ایجاد میشه بین وجوب ذل مقدمه و حرمت مقدمه. و چون وجوب ذل مقدمه اهم است، این سبب می شود که حرمت مقدمه از فعلیت ساقط شود. پس ما دو جور میتونیم تزاحم داشته باشیم. یک تزاحم بین وجوب غیری مقدمه با حرمت نفسی آن، که این در کجاست؟ در جایی که قصد توسل با مقدمه صورت بگیرد. اگه قصد توسل با مقدمه صورت بگیرد می شود مقدمه متعلق وجوب غیری، این وجوب غیری تزاحم پیدا می کند با حرمت نفسی و مقدم می شود بر آن به خاطر اهم بودنش. تزاحم دیگری که ممکنه ایجاد بشه بین وجوب ذل مقدمه و حرمت مقدم است. این در کدام موارد؟ در جایی که مکلف قصد توسل نداشته باشد با مقدمه. وقتی قصد توسل ندارد، پس این کاری که داره انجام میده متعلق امر غیری هم نیست، مأمور بهش نیست، اما با این وجود باز هم حرمتش از فعلیت ساقطه. چرا از فعلیت ساقطه؟ چون مزاحمش در اینجا وجوب ذل مقدم است. چرا وجوب ذل مقدمه تزاحم پیدا کرده با حرمت مقدمه؟ چون در خارج اتیان ذل مقدمه متوقف است بر اتیان این فرد، پس تزاحم داره. بنابراین عدم حرمت تصرف در ملک غیر در این فرض به خاطر این نیست که تصرفی که او داره انجام میده بدون قصد توسل مأمور بهشه، بلکه به خاطر مزاحمت واجب اهم یعنی ذل مقدمه با حرمت نفسی این فعل است، که در مقام تزاحم اهم مقدم می شود بر مهم. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه فعلی که از او صادر می شود نه واجب است نه حرام است. اشتباه نکنید، نمیخوایم بگیم وجوب متوجه او نیست، وجوب مقید نیست. فکر نکنید آشما هم دوست این میخواد بگه که مقدمه اصلا وجوب ندارد. بعضی ها ممکنه اینجا اشتباه بکنن، فکر کنن نتیجه حرف آشما هم دوست این است که اگر اینطور باشد پس مقدمه اصلا وجوب ندارد. وجوب مقید نیست، واجب مقید است. یعنی مقدمه بر او اتیانش وجوب دارد، اما این کاری که انجام داده، تصرفی که در ملک غیر کرده، مصداق واجب نبوده. پس این خلط یک دفعی تو ذهن ایجاد نشه که نتیجه فرمایش هاشم همدوسین این است که در اینجا اگه من قصد توسل نکنم اصلا مقدمه بر من وجوب نداره، اگه وجوب نداره چرا اقدام کنم؟ نه، مقدمه وجوبش مقید نیست به قصد توسل، وجوبش فعلی است. بحث سر این است آیا فعلی که من انجام دادم، تصرفی که انجام دادم مصداق واجب هم بود؟ امتثال کردم اون امر غیری را یا نه؟ میگه نه، مصداق واجب و اتیان نکرد. پس این فعلی که انجام میده نه مصداق واجب است نه مصداق حرام. بعد در ادامه میفرمایند این مطلبی که ما گفتیم در جایی است که قصد انقاض غریق داره، اما قصد عرض شود که این فعلی که داره انجام میده، تصرفی که در ملک غیر انجام میدهد، به قصد توسل نیست. این چطور امکان پذیره؟ اگر مقدمه مقدمه منحصر است، منم قصد انقاض غریق را دارم، چطوری امکان داره که تصرفم در ملک غیر به قصد توسل نباشد؟ پس به چه قصدی؟ اگه قصد انقاض غریق رو دارم در حالی که دارم میرم تو زمین غیر و میدونم که اینم مقدمه منحصر است، پس قصد توسل دارم، نمیشه قصد توسل نداشته باشه. این فرض رو ایشون چجوری در نظر گرفته؟ اینو میشه براش یه فرضی در نظر گرفت. مثلا فرض کنید در خارج مقدمه منحصر است، اما این بنده خدا نمیداند که منحصر است، فکر میکند که انقاض غریق طریق دیگری هم دارد که مباح است. فکر میکنه برای انقاض غریق میتواند هم از ملک غیر رد بشه هم از اون کنار ملک مباهه. برای این میگه من درسته میتونم از اون ور برم و اونو نجات بدم، برای این که این ملک غیر رو بیام لگد کوب کنم از اینجا میرم. پس در واقع قصدش در هنگام تصرف در ملک غیر توسل به ذل مقدمه نیست. قصدش چیه؟ قصدش این است که زمین او را لگد کوب کنه، چون فکر میکنه که راه دیگری هم هست اما از اونجا نمیره. بعدن معلوم میشه که آقا راه اصلا چیز بوده، منحصر بوده، اصلا راه دیگری نبود. چون اگر از اول بداند که طریق منحصر است و قصد انقاض غریق رو هم داشته باشه، این منفک که از قصد توسل نمیتونه باشه. این که اینها را ایشون از هم منفک میکند، باید یک فرض این گونه در نظر بگیرید. بله، قصد انقاض داره، اما میگه این که من از اینجا میرم نه به خاطر انقاض غریق، اگه به خاطر انقاض غریق بود از اون ور میرفتم. این فقط برای این است که محصولی که تو این زمین مال غیره لگد بزنم بهش. مثلا عرض شود که اما اگر این طرف اصلا قصد انقاض غریق را ندارد، میداند غریقی هست، بر او هم واجب است انقاذش، قدرتش رو هم داره. میگه به من شو. اصلا قصد امتثال امر به ذی المقدمه رو نداره. و میاد در ملک غیر تصرف میکنه. اینجا چیه فعلش؟ میگه اینجا باید قائل بشویم به این که این فعل حرام است. چرا حرام است؟ طبق مدعایی که ایشون داشت، درسته که او قصد عصیان داره، اما وجوب ذل مقدمه بر او منجز است و وجوب ذل مقدمه با حرمت مقدمه تزاحم پیدا میکنه. وقتی تزاحم پیدا کرد، اهم موجب میشود که حرمت مهم از فعلیت ساقط بشه. چرا پس این فعل بر او حرام است؟ شما در فرض اول که قصد توسل نداشت گفتید حرام نیست. چه فرقی دارد که قصد توسل نداشته باشد یا قصد امتثال امر ذی المقدمه رو نداشته باشد؟ می‌فرماید وجهش این است، اگر قصد امتثال امر به ذی المقدمه را نداشته باشد، معنیش این است که در مقام عصیان ذی المقدمه است. و امر همان گونه که با امتثال ساقط می شود، با عصیان هم ساقط می شود. چون این در مقام امتثاله، پس امر به اهم ساقطه. امر به اهم وقتی ساقط شد، نهیی که تعلق گرفته به مهم دیگه مزاحم ندارد، فعلیت پیدا می کنه. پس این فعل بر او حرام است. پس فرق می کند که قصد امتثال امر به ذی المقدمه را داشته باشد یا نداشته باشد. این خلاصه فرمایشات مرحوم عاشق ممدوسه. اما بر این فرمایشات ایراداتی وارد شده. ایراد اول که خیلی ها مطرح کردند این است که رجوع حیثیت تعلیلیه به حیثیت تقییدیه در موارد حکم عقلی است، نه در موارد حکم شرعی. بحث ما در جایی است که مقدمه متعلق امر شرعی باشد. فرض ما این است که مقدمه امر غیری شرعی دارد. پس این مطلبی که ایشون می‌فرماید که حیثیت تعلیلیه در احکام عقلیه بازگشت پیدا می‌کند به حیثیت تقییدیه، اجنبی است از ما نحن فیه. مرحوم آقای خویی در حاشیه اجود اینطور فرموده در توضیح این اشکال: انما افیده و ان کان صحیحا فی الاحکام العقلیه الا ان الوجوب المبحوث عنه فی المقام شرعی لا عقلی وجوبی که ما در اینجا داریم در موردش صحبت میکنیم وجوب مقدمه، وجوب شرعی است، وجوب عقلی نیست. نعم الحاکم بالملازمه بین الوجوب النفسی والغیری هو العقل، فالعقل بعد استقلاله بالملازمه المزبوره يستكشف وجوبا شرعيا متعلقا بالمقدمه حين تعلق الوجوب النفسي بما يتوقف عليها، فعنوان المقدميه متمحزه في كونها جهتا تعليليه. عقل در اینجا مدخلیت فقط در کشف از حکم شرعی دارد. یعنی چی؟ عقل میگه اگر ذل مقدمه متعلق حکم شرعی باشد، مقدمه هم متعلق حکم شرعی است. نمیگه مقدمه اتیانش لازم است به حکم عقل، میگه مقدمه متعلق حکم شرعی است. فالمغالطه انما نشأت من خلط الحكم الشرعي المستكشف من حكم عقلي بالحكم العقلي الثابت لشيء لجهه تعليليه، ومن الواضح ان كون الجهات التعليليه في الاحكام العقليه جهات تقييديه اجنبي عن كون الجهات، ومن الواضح ان كون الجهات التعليليه في الاحكام العقليه جهات تقييديه اجنبي عن كون الجهات التعليليه في الاحكام الشرعيه ولو كانت مستكشفه من طريق العقل جهات تقییدیه و ما نحن فی انما هو من قبیل الثانی دون الاول. ایشون میگه یه خلطی در اینجا صورت گرفته. یک وقت میگید عقل حکم میکند به وجوب مقدمه، از چه حیث؟ از حیث مقدمیت. اگر این طور باشد این حیثیت تعلیلیه برگشت پیدا میکنه به حیثیت تقییدیه. یک وقت میگید عقل کشف میکند از تعلق وجوب شرعی به مقدمه، در اینجا مقدمه دیگه متعلق حکم عقلی نیست، متعلق حکم چیست؟ شرعی است. اینجا دیگه خب چرا میگه حیثیت تعلیلیه تعلق حکم شرعی چیه؟ مقدمیت. میگه اینجا دیگه بازگشت به حیثیت تقییدیه پیدا نمی کند. چرا؟ برای اینکه اینجا حکم دیگه حکم عقلی نیست، حکم چیست؟ شرعی است. فرض بر این است چیزی که تعلق گرفته به مقدمه حکم شرعی است، حکمی که تعلق گرفته حکم شرعی است نه حکم عقلی. پس در اینجا دیگه نمیتونیم بگید جهت تعلیلیه بازگشت پیدا میکنه به جهت تقییدیه. اگر مقدمه متعلق حکم عقلی واقع میشد میتونستی اینو بگی، اما فرض ما این است که متعلق حکم شرعی واقع شده نه متعلق حکم عقلی. پس این قاعده که جهات تعلیلیه در احکام عقلیه بازگشت پیدا میکنن به جهات تقییدیه ربطی به بحث ما نداره. در محاضرات هم اینطور فرمودن ان وجوب المقدم عقلا به معنى لابدیه خارج عن مورد النزاع و غیر قابل للانکار و انما النزاع فی وجوبها شرعا الکاشف عنه العقل و کم فرق بین الحکم الشرعی الذی کشف عنه العقل و الحکم العقلی. اینا با هم دیگه فرق میکنه. یک وقت میگید عقل میگوید مقدمه رو اتیان کن، یک وقت میگوید عقل کشف میکند از اینکه شرع گفته مقدمه رو اتیان کن. این دوتا با هم متفاوته. بحث ما در دومی است نه در اولی. اگر در اولی بود میتونستی بگی جهت تعلیلی بازگشت به تقییدیه دارد، اما در دومی دیگه این بحث مطرح نیست. و قد عرفت ان الجهات التعلیلیه فی الاحکام الشرعیه لا ترجع الی الجهات التقییدیه فما افاده لا ینطبق علی محل النزاع. این اشکال اشکالی است که افراد متعددی گرفتند بر مدعای مرحوم آش ممدوسه. اما از این اشکال پاسخهایی میشه داد که جلسه بعد انشالله بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.